أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه 15 بود که عبارت است از اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. در این زمین مطالبی نسبتاً مفصل عرض شد، به مناسبت رسیدیم به ذکر این نکته از کلام آیت الله سیستانی حفظه الله که ایشان فرمودند در جریان استصحاب ابتدا باید احراز موضوع شود. سه دلیل رو در این زمین خوندیم، بقیهش رو ما احاله می کنیم به مطالعه و تحقیق خود دوستان. به نظرم میاد در فهم اصل مطلب خیلی ضرورتی نداره، در تحقیق بیشتر مطلب دخالت داره، لذا صرف نظر می کنیم از ادامش. حاصل مطلب این که عارض معروضی نیاز دارد و معروض موضوع است، پس ما باید اول معروض رو احراز کنیم تا عرض بر اون موضوع چی بشه آقایان و معروض عارض شود. در ادامه بزرگان وارد تفاوت استصحاب میشن با دو قاعده، یکی قاعده مقتضی و مانع و دیگری قاعده یقین یا به تعبیر دیگر شک ساری. و ما چون در اول استصحاب در تعریف استصحاب که مثلا ابقاء ماکان و یا سایر تعاریف بود، اونجا مفصل فرق استصحاب با قاعده مقتضی و مانع و با قاعده یقین یا شک ساری رو بیان کردیم، دیگه لا نکرر الکلام به ذکر هما. فقط اجمالا قاعده مقتضی و مانع، یعنی این که مقتضی هست اما آیا مانعی سر راه اخذ به مقتضی وجود دارد یا وجود ندارد. در استصحاب شک تعلق میگیره به همان چیزی که یقین به او تعلق گرفته. به تعبیر دیگر متعلق شک و یقین یک چیزه، در حالی که در قاعده مقتضی و مانع یقین به مقتضی تعلق گرفته، شک به مانع تعلق گرفته. من یقین دارم در وضوع آب رو روی دستم ریختم، اما نمیدونم آیا روی بشره و پوست من مانعی بود که جلو ایصال الماء الی البشره را گرفته باشه یا نه. پس یقین دارم به صب الماء، اما شک دارم در انصباب الماء علل چی؟ بشره. پس یقین تعلق به شیء گرفته، شک تعلق به شیء دیگر که آیا مانعی وجود دارد یا وجود ندارد. این فرقش با قاعده مقتضی و مانع. فرق استصحاب با قاعده یقین یا شک ساری هم معلومه. در استصحاب وقتی که شک آمد، درسته که شک تعلق میگیرد به همان چیزی که یقین به او تعلق گرفته، اما در استصحاب در ظرف شک، یقین در ظرف خودش به قوت خودش محفوظه. یعنی من یقین دارم به عدالت زید دیروز، شک دارم در عدالت زید امروز. امروز که الان شک در عدالت زید دارم، همین الان بازم یقین به عدالت زید در دیروز دارم، متیقن ویران نشد، متیقن سر جای خودش هست. اما در قاعده یقین یا شک ساری اسمش بالاشه، شک سرایت می کند به ما تعلق به الیقین، یعنی دیگه الان نسبت به اون چه یقین نسبت به او داشتم دیگه اون یقین موجود نیست. من یقین داشتم که زید دیروز عادل بوده، الان شک دارم، نه این که شک دارم که الان عادل یا نه، بلکه الان شک دارم که همان دیروز که قبلا یقین داشتم عادله، آیا الان شک دارم که همون دیروز عادل بوده یا عادل نبوده. پس سرایت کرد شک به ما تعلق به الیقین، دیگه الان هر دو با هم قابل جمع بگید آیون نیستن، چون نمیشه به یک شیء واحد در زمان واحد از جهت واحده هم یقین تعلق بگیره و هم شک. اگر یقین تعلق گرفته دیگه شک نباید تعلق بگیره، اگر شک تعلق گرفته دیگه یقینی در کار نیست، که همین طورم هست در قاعده یقین یا شک ساری. پس دیگه اصلا یا الله یقین سابقی برای ما موجود بگید نیست، شک داریم، شکم که لا یغنی عن الحق شیئا. این تا اینجا تفاوت اجمالی قاعده استصحاب با دو قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین یا شک ساری، اینا رو عرض کردم. چون در اول استصحاب مفصلتر بیان کردم، دیگه اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم. این یک امر خاتمی در استصحاب که در ذیل تنبیه 15 ما این رو متذکر شدیم. تنبیه 16 با بیان ما آیون به عنوان خاتمه میگن، ولی وجهی برای خاتمه هم نیست، در این حال حالا خیلی مهم نیست خاتمه باشه یا تنبیه باشه. این مسئله است که وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه و از جمله استصحاب. می فرمایند بزرگان لا شک در این که ولا خلاف ولا اشکال در این که اگر اماره ای بر ارتفاع متیقن سابق قائم شد، اینجا دیگه استصحاب جاری نمی شود، باید اخذ به چی کنیم؟ اماره. یعنی چی اماره بر خلاف متیقن سابق؟ من قطع داشتم که زید عادله، الان شک دارم که زید عادل یا عادل نیست. دو تا شاهد که در اماره در موضوعات اسمشو میگذاریم چی آقایان؟ بیانه. دو تا شاهد عادل اومدن گواهی دادن که الان زید عادل نیست، نه اگه عادل نبوده، چون اگه عادل نبوده باشه میشه شک ساری، نه استصحابی. ما الان دو تا شاهد عادل میان خبر میدن که زید عادل نیست، چون ما الان از او یک غیبتی شنیدیم، پس زید عادل نیست. روشنه؟ پس چی شد؟ اماره اگر بر خلاف متیقن سابق قائم شد، متیقن سابق عدالت زید بود، اماره آمده میگه زید الان عادل نیست، اینجا ما باید اخذ کنیم به اماره، در این که اماره بر اصول عملیه و از جمله استصحاب مقدم می شود تردیدی نیست. همینجا یه پرانتز بنده باز کنم، البته ما اگر خود استصحاب رو هم از امارات گرفتیم، اونجا بین استصحاب و اماره دیگر تعارض در میگیرد، حالا کدام یک باید مقدم شود؟ اونجا بازم ما عرض میکنیم باید اماره مقدم بشه، و الا اگر قرار باشه استصحاب و یا اصول دیگر مقدم بشن، دیگه هیچ موردی برای اماره باقی نمیمانه. چرا؟ چون در هر جایی که اماره قائم شده محل جریان یکی از اصول عملیه است. البته او اصول عملیه دیگر رو ما اماره نمیگیریم، اونها رو اصل میگیریم. استصحاب تنها که اماره هست، پس مورد برای جریان اماره باقی میماند در جایی که اما اصول عملیه غیر از استصحاب محل جریان داشته باشند. نتیجه این که اگر استصحاب اماره باشد تعارض میکنه با اماره و با امارات دیگر، اونجا احکام و قواعد باب تعارض اعمال میشه. پس محل کلام ما بنابر این مبناست که ما استصحاب رو چی میگیریم آقایان؟ اصل عملی میگیریم. خب پس در اصل تقدیمش که تردیدی نیست، انما الکلام در این که تقدیم اماره بر اصل عملی استصحاب و حتی اصول عملی دیگر، آیا تقدیمش به تخصیص استصحاب تخصیص میزنه اون ادله امارات و معذرت میخوام اماره تخصیص میزنه ادله استصحاب و سایر اصول عملیه رو، یا اماره وارد است بر استصحاب و یا اماره حاکم است بر استصحاب؟ سه احتمال در مسئله ما نحن فیه وجود داره. نه تخصص دیگه کسی قائل نیست، یعنی از مشاهیر لااقل کسی قائل نیست. معمولا یا به اصطلاح تخصیص میدونن یا ورود میدونن و یا حکومت. خب در مقام ما نحن فی بعضی از بزرگان قائل به تخصیص شدن، میگن درسته ما قبول داریم نسبت بین اماره و ادله اماره با نسبت بین ادله استصحاب نسبتشون عموم و خصوص من وجهه، چون بعضی از جاها اماره هست استصحاب نیست. کجا؟ جایی که حالت سابقه رو ما نمیدانیم. بعضی از جاها استصحاب هست اماره ای در کار نیست، خب اماره ای قائم نشده، روایتی نیامده، یا در موضوعات شاهدین عادلینی در کار نیست. پس بعضی از جاها استصحاب هست اماره نیست، بعضی از جاهای هم هر دو هست. من دیروز یقین داشتم زید عادله، امروز شک دارم عادله یا نه. اینجا محل جریان استصحاب هست، یه اماره شاهدین عادلینی هم میان میگن این آقا بگید عادل نیست، عادل نیست. استصحاب میگه عادل هست. پس یه ماده افتراق از دو طرف دارن، یه ماده اجتماع. خب حالا سوال، ما خوندیم تخصیص در جایی است که نسبت عام و خاص باشه مطلق، اما اینجا که نسبت عام و خاص من وجهه، چه باید کرد؟ همون حرفی که در حرف عرض قبلی داشتم اینجا میاد. آیون میگن باید اماره مخصص دلیل استصحاب باشه. چرا؟ چون اگر استصحاب اینجاش یه پیچی داره، چون اگر استصحاب مخصص دلیل اماره باشد، فرض اینه که بین استصحاب و سایر اصول عملیه از جهت درگیری با امارات فرقی نیست. پس اگر استصحاب مخصص دلیل اماره باشد، سایر اصول عملیه هم به همین ملاک مخصص اماره می شوند و دیگه هیچ، چون همیشه یکی از این اصول عملیه محل جریانشون هم هست، دیگه هیچ جایی برای جریان اماره باقی نمی ماند. برگشتم دوباره عرض میکنم، میگن نسبت من وجهه ولی اماره بر استصحاب مقدمه. چرا؟ چون اگر قرار باشه استصحاب بر اماره مقدم باشد، به خاطر تخصیص، خب سایر اصول عملیه هم به همون ملاک مثل استصحاب بر اماره مقدم میشن به خاطر تخصیص دیگه. چون در موارد اماره هم همیشه جای یکی از اصول عملیه علل قاعده هست، موردی برای جریان اماره باقی نمیماند و ادله حجیت اماره لغو خواهند شد. این دلیلی که آقایون آورده. من از شما سوال میکنم، آیا هر جایی که جای اماره باشه جای اصول عملیه هم هست؟ هر جوری دوست دارید. خب نه، حالا تخصیص رو فعلا جواب این سوال رو بدید. خب اگر حالت سابقه یقینیه نداریم چه کار کنیم اینجا؟ نمیشه خالی از یکی از این اصول عملیه اربعه نیست مسئله ما نحنفی. لذا این آقایان گفتن اماره بر دلیل استصحاب مقدم می شود بر لا تنقض الیقین بالشک. به خاطر چی آقایان؟ به خاطر تخصیص.
این دلیل بر تقدم
ما میخوام همین الان همین رو ردش کنیم. احسنتم، حرف خوبیه. آمدن گفتن البته خب فرض رو گذاشتن بر تخصیص، یعنی آمدن میگن اگر اماره مخصص استصحاب نباشد معناش اینه که استصحاب مقدم شود، سایر اصول عملیه به همین ملاک مقدم میشن، پس دیگه موردی برای اماره باقی نمیماند. کسی که این دلیل رو آورده غض نظر کرده از ورود و حکومت، امر و دائره بین مخصصیت اماره للاستصحاب او مخصصیت استصحاب و سایر اصول عملیه للاماره قرار داده و این طرف اماره رو بر طرف استصحاب و سایر اصول عملیه ترجیح داده به تخصیص. این حرف آقا. بله نه دیگه، عرض کردم، گفتم به خاطر، گفتم به طبع اولی تخصیص معنا نداره، اما همین رو توضیحش رو دادم، دوبار عرض کردم اگر قرار باشه اماره بر استصحاب و سایر اصول عملیه مقدم نشود معناش اینه که اونا بر اماره مقدم بشن، و چون همیشه در هر موردی که اماره باشد یکی از اصول عملیه دیگر هست، لذا تقدیم اصل بر اماره سر از لغویت اماره در میاره. لذا اماره مخصص دلیل چی میشه؟ استصحاب و سایر اصول عملیه. خب بله دیگه، اول عرض کردم دیگه، گفتم اگر استصحاب اماره باشه احکام باب چی جاری میشه آقایان؟ تعارض. خب این دلیل قول به این که ادله امارات تخصیص میزنن ادله استصحاب و یا سایر اصول عملیه رو. حالا احسنتم، حالا یکی یکی بررسی میکنیم. فعلا حالا اینا را یکی یکی بررسی میکنیم. احسنتم، حالا فعلا داریم این دلیل رو میگیم و این قول رو میگیم که امارات بشن چی؟ مخصص. اولین پاسخی که از این دلیل داده میشود اینه که ادله استصحاب به گونه ای هستن که آبی از تخصیصن. چرا؟ یعنی ای که تخصیص بخورن. چرا؟ چون وقتی ما به این فرمایش حضرت مراجعه می کنیم که می فرماین لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، سزاوار نیست و درست نیست که یقین رو با شک نقض کنی، خب این معناش اینه که دارن ما رو به ارتکاز خودمون، به ارتکاز ذهنیمون ارجاع میدن یعنی میخوان بگن خب این که معلومه که آدم با شک دست از یقین بر بگید نمیداره، خب معناش اینه که امر مبرم که یقین هست با امر غیر مبرم که شک هست قابل نقض بگید نیست و نباید نقض شود. این تعبیری که کردیم میفرمایند آبی از تخصیص، تخصیص بردار نیست. چرا؟ چون معناش اینه که بیا یقین رو با چی نقض کن؟ با اماره. اگه قرار باشه اماره مخصص باشه، هر جا یقین داشتی به غیر یقین اعتنا نکن الا در صورتی که چی داشتی؟ اماره داشتی. و معناش اینه که پس به خاطر غیر یقین دست از یقین بردارم، چون اماره یقین آور که نیست که، به خاطر غیر یقین که اماره باشه دست از یقین سابق بردارم. معناش اینه که دلیل حجیت استصحاب میگه هیچ وقت یقین رو با غیر یقین نقض نکن، راستی یک مورد یقین رو با غیر یقین نقض بکن و اونم جایی که بعدن چی قائم شده باشه؟ اماره، چون اماره یقین آوری که نیست. و حال اون که ادله استصحاب آبی و امتناع از تخصیص دارن، اگر قرار تخصیص باشه مشکل داره با لسان ادله حجیت استصحاب. این پاسخ اول برای قول به تخصیص. خب به منزله یقین، خود یقین که نیست که. آیا وقتی اماره هست شما به وجدان شک دارید یا ندارید؟ نه، یقین که حاصل نمیشه انصافا. به وجدان شما شک دارید یا یقین دارید؟ شک دارید. درسته او تی یقین تعبدیه، ولی تو روایت اومد گفت لا تنقذل یقین را. خب الان شما یقین دارید؟ خب این حالا دلیل قول وروده، حرف بعدیه. اجازه بدید ما فعلا داریم چی رو نفی میکنیم؟ تخصیص رو. لازمه یه تخصیص اینه که شما بعدن چی کار کنید؟ لازمه یه تخصیص اماره رو بر اصل چی کار کنید؟ مقدم کنید. یعنی بگید یقین رو با غیر یقین نقض نکن الا با اماره. اماره چون یقین نیست دیگه، اماره یقین نمیاره برای ما، خودش یقین تعبدیست. بحث بعدیه. خب پس اولین دلیل برای این که استصحاب اماره برش مقدم میشود به تخصیص، این رو ما آمدیم و پاسخ دادیم. یه پاسخ، بله. نه بالاخره اماره مخصص استصحاب نیست. حالا آیا استصحاب مخصص اماره هست یا نه؟ بعدن در قول به ورود و حکومت اثبات خواهیم کرد که استصحاب مخصص اماره نیست. اینو خواهیم گفت. به قول آقا میگیم اماره یقین تعبدی است که حالا بحثش خواهد آمد.
مثلا تخصیص نیست، تقدم اماره بر استصحاب.
خب جهت اصلا دلیلم اگر یادتون باشه خیلی تخصیص نبود دیگه، جهت دلیلم این بود که اماره بر استصحاب میخواد مقدم بشه دیگه. برگردیم. حالا هنوز نرسیدیم، اجازه بدید برسیم. عرض میکنم میخوام بحث سر جای خودش پیش بره دیگه، خیلی مخلوط و شوربا نشه. بله چی؟ بله آبی از تخصیص. بله دیگه، چون عبای از تخصیص میخوایم بگیم داره. بله دیگه، ما الان بحثمون بحث تخصیصه. پس پاسخ اول از مخصصیت اماره نسبت به استصحاب، دلیل که گفتیم پاسخ اولش گذشت. پاسخ دوم، اصلا گیرم ادله استصحاب آبی از تخصیص نباشن، یعنی ادله استصحاب قابلیت تخصیص رو داشته باشن. خب معناش اینه، همون حرف شماها، تخصیص درسته که میتواند توسط اماره نسبت به ادله استصحاب بیان شود، مانعی نداره که اماره ادله استصحاب رو و دلیل استصحاب رو تخصیص بزند، اما فرض این است که قبل از تخصیص دو چیز دیگر وجود دارن که با اونها نوبت به تخصیص نمیرسد. اون دو چیز چی هم؟ بگید. ورود است و حکومت. آری، اگر اینجا جای ورود و حکومت نبود نوبت به تخصیص میرسید، اما چون این دو قابل جریان هستن لذا نوبت به تخصیص، بگید، نمیرسه. خب مرحوم، بله دیگه، بله دیگه، وقتی به عنوان یقین حساب کردیم دیگه تخصیص نیست. یادتون باشه دیگه، تخصیص جاییه که اشتراک در چی دارن؟ در موضوع دارن. میاد از حکم او اینو کمش میکنه و جداش میکنه. در اینجا اصلا دیگه اشتراک موضوعی ندارن، چون معالم چی داره؟ شک نداره، بلکه معالم یقین داره، اما تعبدن دیگه نوبت به بحث تخصیص نمیرسه. با مبنای کی؟ تخصیصه. مبناش چیه؟
مبناش بودی که هست.
چی هست؟
یعنی این استصحاب جزوه اماره جزوه مواردیه که
هنوز شک داریم.
هنوز شک.
بله دیگه. خب ما حالا جواب میدیم، میگیم نه، اماره وقتی آمد جزوه مواردیه که ما شک نداریم. بله دیگه، همینو میگیم. به خاطر این اگر شک نداریم دیگه جایی برای تخصیص نیست. چرا؟ چون تخصیص جاییه که شک داشته باشیم از حکمش استثناء شود. حالا ببینیم آیا ورود یا نه. مرحوم آی آخون و جمعی از بزرگان قائل شدند که تقدیم اماره بر اصل از باب ورود. دلیلی هم که آقایون فرمودن چند تا دلیله. دلیل اول که دلیل اولشون رو عرض میکنیم و ظاهرن دیگه به دلیل دوم نمیرسیم. دلیل اول اینه که میگن در جمله‌ای که فرموده لکن تنقضه به یقین آخر، اینجا مراد از یقین چیه؟ مراد از یقین یک صفت خاصه قائم به نفس که لا تردید فیه، بگید، نیست. بلکه در واقع یقین رو که گفتن به عنوان انه من مصادیق الحجه، یکی از مصادیق حجت یقینه. خب اگر حجتی قائم شد بر خلاف حالت سابقه، ما باید اخذ کنیم به آن حجت. اگر ملاک حجت است، یقین لاحق حجت است و دست از یقین سابق باید چکار کنیم؟ برداریم. به همان میزان اماره هم حجت است و باید به خاطر اماره دست از یقین سابق برداریم. به عبارت دیگر از اماره، از معذرت میخوام، توسعه شده در دائره یقین لاحق. یقین لاحق اعم است از خود یقین و سایر اون چه که مثل یقین و در حکم یقینن. یعنی چی حکم یقین؟ یعنی حجیت. هر چی مثل اماره، مثل یقین حجیت دارد، با او دست از یقین سابق چکار میکنیم؟ آیون برمیداریم. پس این معناش شد چی؟ بگید ورود. به مجرد این که اماره حجت شد، ادله حجیت شامل اماره شد، دیگه اماره حجت است و ما به خاطر از یقین سابق با حجت دست بر می‌داریم. دلیل استصحابم گفت انقضه به یقین آخر، یعنی به حجت. ما هم حجت داریم، نگید اماره هم یقین تعبدی است. او حرف بعدیه، فعلا توسعه در دائره حجته. این دلیل پاسخش یک کلمه است، میفرمایند این حرف شما ثبوتن حرف خوبی است، اما اثباتن خیر. چرا؟ چون ما ظاهر دلیل استصحاب رو که مراجعه میکنیم اینه که خود یقین لاحق سبب می شود که ما دست از یقین سابق برداریم، نه به عنوان نه یقین به ما انه حجتون، بلکه یقین به ما هو یقینون. اگر اینجوری بود دیگه اماره بگید توسعه در دائره حجیت اینجا قائل نمیشیم. پس اماره قدرت رفع ید از یقین سابق را ندارد. پس نتیجه مطلب این شد که ما به خاطر اماره دست از استصحاب بخوایم برداریم، اولینش به عنوان ورود شد، دلیل اول ورود رو بیان کردیم و از دلیل اول ورود پاسخ دادیم. انشاءالله جلسه بعد بقیه ادله ورود و حکومت، ولله الحمد.